تو هر قطره باران را به اسم و رسم می‌شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می‌شنود، باران سر می‌خورد زیر پلک های من. تو را صدا می‌کنم، تو را صدا می‌زنم، خدا خدا می‌کنم. رو به راهم باد می‌وزد، روز مچاله صاف می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ماه امشب کامل است و آسمان گیسوی او. 13 شب ماه ها در انتظار روی او. ماه معصومم اگر چه رو گرفت از چشمه ها، از ورای ابرها هم می رسد سوسوی او. پشت پلکم خم شد از این غم که عمری چشم من بر تمام خلق رو انداخت الا روی او. چشم تمایی ندارم گرچه ما هم کامل است، قانعم حتی به یک دیدار از ابروی او. گاه خورشید آرزو دارد، گاه خورشید آرزو دارد که شب روشن شود تا زمین یک دم ببیند ماه را پهلوی او. به نام خداوند بخشنده و مهربان. برنامه امروز سمت خدا را آغاز میکنیم. همون خدای بزرگی که نام و یادش به قلب و دل و روح و جونمون آرامش میده. خانوم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام، وقتتون بخیر. انشاءالله هر کجا که هستید دلتون شاد باشه و لبتون خندان و خدای متعال سایه سرتون. امروز هم با یک برنامه دیگه مهمون خونه هاتون هستیم. حاج آقای عالی عزیز در استودیو سمت خدا حضور دارن که بنده با احترام خدمتشون سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هستالی و همه بینندگان محترم عرض سلام و ادب دارم و خدمت شما هست.
سلامت باشید. ما روزهای یک شنبه با حضور حضرت آقای عالی عزیز به بحث دینداری در آخر الزمان میپردازیم. شاید یکی از آفات دینداری که شاید آفتیه برای دین ما توی این دور زمونه دنیا باشه. چرا اینو میگم؟ حاج آقای عالی، تو بعضی از پیامک ها داشتیم که برخی از ما انسان ها به واسطه این که دین دنیا رو نفی میکنه و میگه که نخیر دنیا اصلا چیز خوبی نیست، یک شیوهی رو پیش میگیریم که آثارش اینگونه بروز پیدا میکنه و اون هم این که خیلی به زندگیمون بها نمیدیم، خیلی توجه و عنایت نمیکنیم به دنیامون. یه وقتایی با سر و وضع بسیار جولیده، چرا که میگیم نخیر دنیا با دین منافات داره. اما بالعکس هستن کسایی که میگن نخیر، اتفاقا تو روایات هست دنیا خیلی چیز خوبی هم هست، دنیا اگر حلال باشه هیچ اتفاقی نمیافته. لذا هی مالندوزی میکنن، هی وابسته به دنیا میشن، میرن سمت تجملات و اشرافیگری. من رفتم روایات رو نگاه کردم و آموزه های دینمون رو مرور کردم، دیدم دو دسته روایات داریم. در برخی از روایات و در برخی از آموزه های دینیمون اشاره شده به این که دنیا کشتزار آخرته. همون روایت معروف از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که دنیا مزرعه آخرته. یا امام علی علیه السلام که فرمود آخرت با همین دنیا به دست میاد. و حتی امام باقر علیه السلام فرمود که دنیا یاور خوبی برای آخرته، تعبیر شده به نعم العون. و شاید خیلی از بزرگان ما، خیلی از اولیای بزرگ الهی از این دنیا به عنوان یک سکوی پرش استفاده کردن برای رسیدن به یک آخرت آباد. اما یه دسته دیگه روایات که دنیا رو نکوهش میکنه و اون روایاتی است که میگه دنیا بازار زیانه. یا در جایی داریم از امام صادق علیه السلام که رأس و کل خطیعتن حب الدنیا، منشأ هر گناهی دنیا دوستی است. یک تناقضی شاید این وسط پیش بیاد. آیا اون دسته‌ای که نسبت به دنیا بی‌توجه شدن، آیا واقعا اونا درست میگن و درست رفتار میکنن، یا نه دسته دوم که میگن آقا دنیای حلاله و ما هر چقدر بخوایم مال جمع میکنیم و میخوایم زندگی بکنیم و خداوند اصلا این دنیا رو آفریده که ما لذت ببریم. این تناقض رو میخوام ابتدای برنامه امروز برامون حل بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همینجور که حسالی فرمودید، ابتداعا تو نظر بدوی در روایات و معارف دینی ما این دو دسته احادیث مد و زن از دنیا دیده میشه. منتها باید تشخیص بدیم که کدوم دنیا ممدوحه و کدوم دنیا مذموم هستش، و طبعا اون دنیای مذموم هست که آفت دین و دینداریه، باعث سست شدن دین میشه، که در راستای همون بحث گذشته ما عوامل تضعیف دین یکیش هم مسئله دنیاست، اون دنیای مذموم هست. ببینید، ما اعتقادمون این هست که زندگی زمینی، حیات دنیوی به معنای زراعت و تجارت و کسب و کار و تحصیل و خانواده تشکیل دادن و روابط خانوادگی و روابط اجتماعی و همین چیزایی که این زندگی دنیایی رو تشکیل میده، این چیزی هستش که خب خدا متعال این نحو زندگی و این نظام رو درست کرده و ما رو فرستاده تو این به هر حال حیات دنیوی که این نوع زندگی رو داشته باشیم. بنابراین زندگی دنیوی، حیات زمینی با لذتهاش، با زیباییهاش، این از مخلوقات خداست و نعمتی است که آخرت دقیقاً از همین طریق به دست بیاد. ما آخرت رو از جای دیگری نمیتونیم کسب بکنیم، تنها با اینجا رو بهره برداری از این نعمت ها کردن و ازش استفاده کردن میتونیم آخرت رو به دست بیاریم. این همونی است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. کسی که زندگی دنیاییش زندگی خوبی باشه، خوب به معنای دینیش، قطعا زندگی آخرتش هم زندگی خوبی خواهد بود. و اینجا رابطه دنیا آخرت یه رابطه کاملا مستقیمی است و هیچ جای دیگری این سرمایه رو ما به دست نمیاریم، یعنی تنها سرمایه آخرت ما دنیاست. این همونی هستش که دنیا ازش تعریف شده،
این دنیای مذموم،
این دنیای ممدوحه. در نهج البلاغه هست که کسی در حضور امیرالمومنین علیه السلام مذمت دنیا رو کرد. این خیلی روایت زیبا و گویایی است. شروع کرد به بدی دنیا رو گفتن و دشنام دادن به دنیا. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ایها الظام للدنيا المغتر بغرورها، ای کسی که داری دنیا رو دشنام میدی در این حال که خودت فریفته دنیا هم هستی. حضرت فرمود که تو بدی به دنیا کردی یا دنیا به تو؟ تو از دنیا شاکی هستی یا دنیا بده تو شکایت بکنه؟ جای شاکی و متهم عوض شده. بعد حضرت این تعابیر رو کردن، فرمودن دنیا مسجد و احباء الله، مسجد دوستان خداست، مصلای ملائکه الهی هست، جایی هستش متجر اولیاء الله، اولیاء خدا از همینجا تجارت کردن و سرمایهشون رو به کار بستن و آخرت رو کسب کردن. به قول فروغی، مردان نظرباز سبکسیر فروغی از دامگه خاک بر افلاک پریدند. از همینجا رفتن بالا، از جای دیگری آخرت رو براشون نیاوردن، از همینجا کسب کردن. خدمت امام صادق علیه السلام تعریف کردن که آقا یه شخصی هستش که از آشنایان اهل دنیا شده. حضرت فرمود مگه چه کار میکنه؟ گفتن آقا این تجارت و کسب و کار و دنبال این چیزاست. حضرت فرمود اگر این کارا رو میکنه برای حفظ آبرو و عزت خودش و توسعه برای اهل و عیال خودش، این عین آخرته. این کار عین آخرت هست، کار دنیایی نمیکنه. باید از همینجا آخرت رو کسب کرد، یعنی تو دنیا باید عمل انجام داد. بنابراین این کارش کاریست که باهاش در آخرت رو کسب میکنه. ببینید، دنیا اگر به این معنا باشه، یعنی زندگی دنیوی و حیات دنیوی، این که خارج از ما داره میگذره، این چیز بدی نیست، ممدوح نعمت و سرمایه است. اما ببینید، دنیا به یک معنا مذموم هست و ازش بد گفتن. اون در این صورت هستش که ما این حیات دنیوی رو آنچنان بهش دل ببندیم که گویی فقط و فقط زندگی منحصر به همین زندگی است و دیگه هدف رو همین قرار بدیم و دل خوش بشیم به این،
همه چیز خلاصه بشه تو همین،
همه رو خلاصه تو این ببینیم. ببینید من یه مثالی عرض بکنم خدمتتون. فرض کنید شما یه مسافرتی برای هدفی انجام میدید، مثلا میرید به یه شهر زیارتی مثل مشهد یا هر جای دیگری به هدف زیارت، وارد یه مسافرخانه یا هتلی میشید. وقتی که وارد اون اتاق میشید شروع میکنید به این اتاق رسیدن، مثلا فرض کنید پرده هاش رو بهترین مدل میزنید، دکوراسیونش رو عوض میکنید، رنگ آمیزی یا مثلا کاغذ دیواری هاش رو عوض میکنید، مبلمان رو یا فرشش رو عوض میکنید، دائم به اینها میپردازید، زیارت رو اصلا فراموش میکنید، اون هدفی که برای این اومده بودید به این مسافرت. یعنی دارید به مسافرخانه آنچنان میرسید و او رو تزیین میکنید که گویی میخواید همیشه تو این بمونید و این هدف شده و این اصل شده،
اتفاق نمیفته.
در حالی که این اتفاق نمیفته و اصل برای شما زیارت بود و این فرع بود، اما جای اصل و فرع عوض شد و رابطه‌ای که الان شما با مسافرخانه پیدا کردید دیگه رابطه مسافرخانه‌ای نیست، رابطه فرع نیست، رابطه اصل و هدفه. این پندار اشتباهی هست و طبیعتاً آدم روی این پندار نوع رفتارش عوض میشه، یعنی شما دیگه از این جهت کاملاً غافل میشید از اون اصل. یه مرتبه به خود میاد که بهتون میگن که دیگه زمان مسافرت تمام شده و باید برید. خب من نپرداختم به زیارت، به زیارت نرسیدم، یا اگرم رفتم سری رفتم و برگشتم، حتی موقع زیارت چه بسا حواسم به اینجا بود. میگن نه دیگه، وقت تو تمام شد، اون مقداری که باید بهت وقت میدادی این فرصت داری.
یعنی تو در واقع عدم نگرش صحیح به دنیا باعث میشه که این اتفاقات بیفته.
دقیقا همینه و بنابراین اون دنیای مذموم چیزی در درون ماست. این نکته خیلی مهمه. دنیای مذموم بیرون ما اون زندگی دنیوی و حیات زمینی نیست. دنیای مذموم اون رابطه اشتباهی است که ما با این دنیا برقرار میکنیم و این رو هدف میپنداریم
و جدی میگیریم.
به جدی گرفتن به این معناها، ببینید یه موقع جدی گرفتن به این معناست که شما مسافرید. خب مسافر مسافرت رو جدی میگیره، حتی مسافرخونه رو هم به عنوان مسافرخونه جدی میگیره. بله، به همون مقدار که مسافرخونه است باید بهش پرداخت، باید تمیزش کرد، باید بهداشت رو توش رعایت کرد، باید به اون مقدار راحتی که به آدم اجازه بده زیارت رو بره خوب بکنه به این مقدار پرداخت.
چون لوازم اون سفر هستن
کاملا. ببینید پیغمبر اکرم فرمودن که مثل من و دنیا مثل یک اسب سواری است که تو یک روز گرم یک مسافرتی میکنه، یه درختی میبینه که یه سایه خوبی داره، زیر اون سایه چند لحظه یه مدتی استراحتی میکنه، نیروی میگیره و ادامه میده به این سفرش. مثل من و دنیا اینه. این مثل مسافر خیلی مثل خوبی است که دقیقاً ببینید نیرو میگیره از دنیا، ولی به عنوان مسافر، نه اینکه همینجا را هدف و آخر کار میدونه. تعبیر قرآن از دنیای مذموم همینه. رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها. دل خوش کردن به دنیا و دیگه تکیه کردن به اینجا. و گویی اینجا دیگه آخر کاره و طبیعتاً غافل شدن از خدا، غافل شدن از آخرت و ابدیت. این اون دنیای مذمومی است که در واقع در درون ماست. لذا ما یکی از عوامل درونی تضعیف دین که قبلا گفتیم باعث سست شدن دین میشه همین عامل رو میدونیم، که چون معمولاً خصلت دنیا هرسه. امام صادق فرمودن دنیا مثل آب شور دریا رو خوردنه، هرچی بیشتر بخوری تشنه تر میشه. این خصلت دنیاست و سیر نمیشه آدم. یعنی دائما شما به اون میپردازی و با این پرداخت دائم کم کم یه نیازهای کاذبی هم وارد زندگیت میشه. یعنی علاوه بر اون نیازهای اصلی که بدن یا روحت داره، نیاز به فرض کنید خواب، نیاز به غذا، نیاز به همسر، اینا نیازهاییست که جسم داره یا روح داره، نیاز به عبادت، نیاز به مناجات، نیازهایی که روح داره، نیاز به دوست. خب اینا نیازهای اصلی است که همه دارن. اما یواش یواش یه نیازهای کاذبی که مال این فردی است که این چنین وابسته و دلبسته به دنیا شده، نیازهای کاذبی وارد زندگیش میشه، شبیه یک معتاد. ببینید بدن سالم نیازهای طبیعیش معلومه، غذا و آب و امثال ایناست، اما یک معتاد علاوه بر این نیازهای طبیعی یه نیاز دیگری هم وارد زندگیش میشه. اون طبیعی نیست، لزوما مال همه نیست، مال این شخص
مختص خودشه،
مختص اینه. وقت عجیب اینجاست که بعد از یک مدتی این نیاز کاذب آنچنان خودش رو برای خودش جاواز میکنه که جای نیاز اصلی رو هم میگیره. یعنی شخص معتاد حاضره که اون مواد بهش برسه، غذا نخوره. این نیازهای کاذبی که شخص متاسفانه دنیا زده دچار تجملات، لوکس و زوائد زندگی میشه، زیاد از حد حاجت، زیاد از اون مقداری که یک راحتی نسبی براش فراهم بشه، زیاد از اون میپردازه. مدهای جدید، مدلهای جدید، تو لباس، تو فرض کنید خوراک، تو ماشین، تو تلفن همراه، تو اساسیه خونه، تو همه لوازم، بدون اینکه اون نوع قبلی از کار افتاده باشه، کهنه شده باشه یا خراب شده باشه، فقط حرص میزنه برای اینکه نو به نو عوض بشه. چرا؟ چراش هم نمیدونه. یعنی یه آبی خورده شور که فقط این دوست داره، یعنی سیری ناپذیر به دنبال این
روز به روز زوائد
تشدید میشه. وقت شما ببینید این نیازهای کاذب که باعث میشه تمام وقت انسان رو به خودش بگیره، یا ذهنش رو، یا فعالیت‌های بدنی و شغلیش رو، دو شیفت و سه شیفت کار میکنه برای اینکه به هر حال اینا رو زیاد بکنه. و شما نگاه بکنید نتیجهش این میشه که یواش یواش جای نیازهای اصلی رو میگیره. یعنی اگه شما به همچین فردی بگید که مثلا نیم ساعت با خدا خلوت بگذار، یه سجده ای بکن با امام زمان، یه درد و دلی بکن، مناجاتی بکن، خلوتی بگذار، میگه آقا من وقت ندارم. این هم آدمای بیکاره، یعنی کار خودش رو کار میدونه ولی این رو کار نمیدونه،
اصلا احساس نیاز نمیکنه.
چون احساس نیاز نمیکنه. من منظورم همینه. بزرگترین نیاز انسان که نیاز به خدا هست و هیچ نیازی به اندازه این نیاز نیست و اصلا این اصل نیاز هاست، یه مرتبه این فراموش شده، نیازهای کاذب جای این رو گرفته. مرحوم آیت الله کوهستانی از بزرگان علمای ما بود که در سال 1351، یعنی بوده 7 سال قبل از انقلاب مرحوم شد. ایشون در به اصطلاح منطقه کوهستان که اطراف ساری و بهشهر هست، اون منطقه بودن که الان هم مدرسه ایشون برقرار هست، مدرسه علمی بود. نمازهای فوق‌العاده‌ای داشت که از اطراف میومدن پشت سر ایشون نمازی بخونن. ایشون اواخر عمرشون دچار به خاطر کهولت سن و پیری گاهی موقع ها تو رکعات نماز مثلا شک میکردن، به خاطر این یا نماز رو اعاده میکردن. بعد به یکی از اطرافیان یه موقعی گفتن که آقا دیگه این دنیا فایده ای نداره، دنیایی که نمازش اینجوری شده دیگه فایده نداره. ببینید یکی دنیا رو میخواد برای رابطه برقرار کردن با خدا و مهمترین کار رو این میدونه، اما یکی وقتی بهش میگه خلوت بکن و رابطه برقرار کن، اون اصلا کار نمیدونه، او رو اصلا جزو نیازها نمیدونه. اگر اون کلام پیغمبر رو بهش بگی که فرمود تو هفته یک روز برای دینتون بگذارید، برای آموزش دینتون، برای تعمیق معرفت دینیتون، برای شنیدن موعظه، میگه آقا من وقت نمی کنم که. ببینید مقصود همین، این هست اون غافل شدن از هدف و پرداختن به مسافرخونه.
یه نکته که اینجا مطرحه، حالا پشتوانه روایی فرمایش شما رو هم بگم، یعنی از امام علی علیه السلام که فرمود بدون هر چه از دنیا بیش از نیازت به تو برسه و بری دنبالش و جمع آوری بکنی، تو خزانه دار دیگران میشی، یعنی به دردت نمیخوره اصلا. اما یه نکته ای که این وسط خیلی حائز اهمیته، علاوه بر این که نسبت به این معنویات احساس نیاز نمیکنه و در واقع اینها میشه فرع زندگیش و اصل یه چیز دیگه میشه و جای اصل و فرع عوض میشه، این کم کم وابستگی به دنیا میشه، یعنی دلبستگی به دنیا بدترین چیزه
و همین اون آفته.
آفته.
ببینید یه دل دوتا دلبر نمیتونه داشته باشه. طبیعتا دیگه حب به خدا و دین کمرنگ میشه و همین هست. ولذا امیرالمومنین علیه السلام در یه روایتی فرمودن که حب المال یوهن الدین و یفسد الیقین. حب مال، حب ثروت، این محبت ها، این وابستگی ها دین رو سست میکنه و باورها رو کمرنگ.
و حتی حالا این باورها کم رنگ میشه، یه اتفاق دیگه هم میفته که خیلی جالب نیست، و اون این که ماها دوچار یک تنشی میشیم تو زندگیمون، یعنی همش ناآرامی، همش دنبال آرامش میکردیم، دنبال آسایش میکردیم ولی پیدا نمیکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود که آسایش رو جستجو کردم امام صادق علیه السلام فرمود و اون رو در بی‌رغبتی به دنیا ندیدم. یعنی ماها که وقتی دلبسته به دنیا میشیم و وابسته به دنیا میشیم، این ناآرامی همیشه تو زندگیمون هست و هست،
چون قرار نیست او آدمو سیر بکنه. او آدمو تشنه میکنه. اون چیزی که آدم رو سیر میکنه اون نیاز اصلی و اصلی ترین نیاز، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این فقط تشنه میکنه. و شخص تشنه هیچ موقع آرامش نداره. که شخصی که آتش داره دنبال آب بیشتر،
و تازه تو غافل هم میشینی وقتایی، یعنی غفلت میاد سراغمون به واسطه این دنیا زدگی. حرف خیلی زیاده، ولی من میخوام یک سوالی از حاج آقای عالی بپرسم، و اون همین که شاید وقتی که صحبت از دنیا زدگی میشه و حب به دنیا میشه، تمام اذهان متبادر بشه نسبت به اونهایی که حالا مثلا مولتی میلیونرن و خیلی ثروت دارن، ثروت هنگفتی دارن. آیا در مورد من که مثلا حالا زندگی مشخصه، حقوق من ثابته و دارم زندگیمو میکنم، آیا باز هم این دنیا زدگی به عنوان آفت دین من اینجا مطرح میشه یا نه؟ یعنی آیا باید من هم مراقب باشم، یا اینکه نه، این دنیا زدگی که ما داریم ازش صحبت میکنیم مال کسای دیگه است، اونایی که ثروت هنگفتی دارن، حسابای بانکیشون پر پوله و اتفاقاتی از این دست.
بله، اگر ما دنیای مذموم رو، اون چیزهایی که ما یه تفاخر، تکاسر، غفلت از هدف میشه قرار دادیم، اون وابستگی ها و دلبستگی هایی که انسان رو از اون هدف اصلیش باز میداره قرار دادیم، خب حالا اون چی که مایه تفاخر و تکاسر و غفلت میشه میتونه مال و ثروت و شهرت و مقام و شهوت و اینجور چیزا باشه، میتونه حتی گاهی موقع بعضی از امور به ظاهر مقدس باشه. یعنی گاهی موقع ها حتما مال و ثروت دنیای آدم رو تشکیل نمیده، شاید شخص فقیر هم باشه، اما این به یک دلیل دیگری غافل میشه، همون دنیای اوست.
یعنی یک کسی مثلا مقام میشه دنیا،
من میخوام همین عرض بکنم،
ببینید شهوت میشه دنیا،
علم حتی امور مقدس. من گاهی موقع دنبال علمم، حتی علم توحید، علم قرآن، اصلا علم تفسیر، اما این علم برای این هستش که فخر فروشی کنم، مایه غرور من شده، مایه این شده که من تو این گیر بکنم، این حجاب من شده. خب این من غافل کرده از خودم.
یعنی اگر انگیزه دنیایی شد،
اون چیزی دنیا که باید وسیله قرب من به خدا باشه، ابزار سفر من باشه، خودش شده هدف. علم قرار بود منو باعث قرب من به خدا بشه، عبادت قرار بود باعث قرب من به خدا بشه، اما باعث ریا شده، باعث عجب شده، باعث فخر فروشی شده، جهاد من همینجور. بنابراین میبینید گاهی موقع یک کسی حضرت سلیمان از جهت ثروت، اما در این حال وابستگی نداره، یک کسی به ظاهر فقیر از جهت ثروت و مالی، اما یه چه بسا وابستگی داشته باشه، یعنی اهل دنیا باشه. دنیا یک شکل و یک مصداق نداره. به تعبیر مولوی خیلی زیبا میگه، میگه چیست دنیا از خدا غافل بودن، نه قماش و خانه و فرزند و زن، مال را از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالحون خواندش رسول. پیغمبر فرمود نعم المال و صالح للرجل صالح، مال اگر دست آدم صالح بیفته وسیله آخرته، به چشم ابزار برای کسب خیرات ازش استفاده میکنه، تو این گیر نمیکنه. بنابراین چیز دنیا همون از خدا غافل بودن، و هر چیزی که غافل بکنه دنیا یاد.
بسیار متشکرم. خدا کنه که نگرشمون نگرش درستی بشه به دنیا. حالا با وجود نکات که آقای عالی اشاره کردن، باید یه خورده مراقب بود. اما یه وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود که دنیای شما به اندازه عطسه بوزی برای من ارزش نداره، یا یه جایی میگه دنیا زندان مؤمنه، این نشان از یک واقع بینی و یک نگرش صحیح به دنیا داره. چقدر خوبه که ما نگرشمون رو اصلاح بکنیم. اگر دنیا زدگی و حب به دنیا میشه آفت دینداری ما، و ما که دین برامون خیلی مهمه، حالا دنبال یک راه چاره میگردیم. آقای عالی چی کار بکنیم که نسبت به دنیا بی تفاوت باشیم؟ نه بی تفاوتی که حالا مثلا خیلی اون بحثایی که با هم کردیم، نه اونقدر بی تفاوت که از آخرت غافل بشیم،
مسافر خانه رو هم در نظر
نگیریم. بله، بالاخره دنیا باید باشه، ولی این حب به دنیا که گفتیم آفت دینداری ماست، چی کار بکنیم که دچار حب به دنیا نشیم؟ چی کار کنیم دنیا زده نشیم؟ راهکار داره یا نداره؟
کاملا ما معالجه ها و مقابله هایی داریم با این مسئله ای که حب دنیا باعث نشه که اون حب به خداوند متعال رو از دل خارج بکنه. مهمترینش اون عواملی است که محبت خدا رو تو دل زیاد میکنه. البته ما انشالله یک بحث مستقلی در آینده با عنوان عوامل تقویت دین و دینداری، الان عوامل تضعیف دین رو داریم بهش میپردازیم،
اینجا
تو مفصل اونجا مفصل خواهیم گفت که اصلا مهمترین چیز بر روح دین محبت خداست و ما باید به او برسیم. چه باید بکنیم مفصلش رو خواهیم گفت.
خیلی خوب.
ولی اجمالا یکی از یعنی اصلی ترین درمان اینه که محبت خدا تو دل باید زیاد بشه، چون اگر بخوایم یک عشقی رو از دل بیرون کنیم یک عشق دیگر رو باید جایگزین بکنیم. گفت دیو بر دنیاست عاشق کور و کر، عشق را عشق دیگر برد بگر. این عشق رو یه عشق دیگه میبره، باید یه وابستگی و دلبستگی بزرگتری بیاد تا دیگه این نمودی نداشته باشه.
وقتی من دنیا زدم، وقتی دنیا قلبم رو احاطه کرده،
یه چیزایی او رو تقویت میکنه. اون محبت بالاخره فطرتاً تو وجود انسان یه محبتی هست، ولی در اصل این در اثر این دنیا زدگی او ضعیف میشه. حالا ما میخوایم کاری کنیم که جلوی ضعف او رو بگیریم، تقویتش بکنیم،
نیرو کمک
میخوایم. بهش بدیم و شارژش بکنیم. یکی از شارژهاش این هستش که انسان، یعنی یه چیز دم دستی من عرض بکنم، رابطه خودش با خدا رو جدی بگیره. بحث نماز رو اگر جدی بگیره، این باعث میشه که دنیا زدگی او رو نبرتش به سمت بیدینی یا سست شدن دینش. این رابطه رو جدی بگیره. من عرض کردم مفصل این بحث رو، عوامل تقویت حب الهی رو در آینده خواهیم
ان شاء الله.
یکی دیگه از چیزهایی که حب دنیا رو باعث میشه که تو دل کم بکنه و به هر حال انسان رو غلبه بده بر او و اون دین رو و دینداری انسان رو، بحث موعظه است. شنیدن موعظه است. من تقاضا میکنم بینندگان خوب و بزرگوار ما، این رو کوچیک نگیریم. چیزی که در دین ما اینقدر توصیه شده، امیرالمومنین گاهی موقع به فردی میگفت منو موعظه کن. امیرالمومنین اون طرف میگفت آقا ما چه موعظه شما رو بکنیم، شما همیشه رو میدونی خودت. حضرت میگفت نه، در شنیدن اثری است که در دانستن نیست. گاهی موقع آدم باید بشنوه. احی قلبک بالموعظه، دلت رو زنده کن با موعظه. بعضی از مراجع بزرگ مثل مرحوم آیت الله بروجردی، ایشون به بعضی از افراد متدین و خوب زمان خودش از علما میگفت بیایید منو موعظه بکنید، چطور ما احتیاج نداریم، یک روز رو بگذاریم برای گردگیری کردن، این غبارهای غفلت دنیایی رو از دل خودمون با همین موعظه ها میتونیم دور بکنیم. گاهی موقع یه جمله موعظه شنیدن واقعا زندگی آدم رو عوض میکنه. یه جمله، میگن ابو سعید ابوالخیر ازش درخواست کرده بودن جایی سخنرانی بکنه، رفته بود مردم ازدحام جمعیت، ایشون روی منبر نشسته بود، خب اون موقع بلنگو نبود برای اینکه همه بشنون، یه نفر از جمعیت بلند شد، خدا گفت خدا رحمت کنه هر کسی که بلند شه یه قدم بره جلو، برای اینکه جمعیت فشرده تر بشینن، خدا رحمت کنه هر کسی بلند شه یه قدم بره جلو. ابو سعید ابوالخیر یه چند لحظه تأملی کرد، از منبر اومد پایین، گفتن آقا چی شد سخنرانی؟
همین یه جمله
گفت، حرف تمام حرف، خدا رحمت کنه هر کسی که بلند شه یه قدم بیاد جلو. یه جمله آقایی بود میگه من از بچگی یه جمله پدرم، با اینکه پدرم مرحوم شد، تو ذهنم مونده. شبها موقع اذان صبح وقتی میخواست مادرم رو بلند بکنه برای اذان صبح، میگفت خانم جان بلند شو، انقدر ما وقت داریم بخوابیم که کسی دیگه ما رو صدا نزنه، بلند شو. میگفت این از بچگی وقتی پدرم مادرم رو صدا میزد اینجور صدا زدن. ببینید اینا گاهی موقع هم موعظه هایی است که زندگی آدم رو میسازه. بنابراین دومین مطلب موعظه است. سومین چیزی که میتونه اون فشار حب دنیا رو تو آدم کم بکنه این هستش که تو روایات ما گفتن تو مسائل دنیوی خودتون رو با پایین تر مقایسه کنید. آدم تو مسائل مادی پایین دست خودشو ببینه. شما وقتی پایین تر از خودتو تو مسائل مادی ببینی، اولا این باعث میشه غم و غصت کمتر بشه و شکرگزار بشی به همین مقداری که داری
و قانع بشی،
گله‌مندیت کمتر بشه و قانع بشی، بلکه شاکر بشی. گفت من قصه میخوردم که کفش ندارم، نگاه کردم دیدم طرف پا نداره، دیدم اون کناری من پا نداره، با شرمندگی سرم رو گذاشتم پایین، گفتم خدای تا حالا گله میکردم کفش ندارم، شکرت که پا دارم. ببینید این خیلی زیبا هست. اولا وقتی آدم پایین دست خودشو تو مسائل مادی ببینه میفهمه که اینجوریه که عقب باشه هرس بزنه، قصه هاش کمتر میشه، شاکر میشه، هرس به دنیاش کم میشه. تو مسائل معنوی گفتن خودتون رو با بالاتر مقایسه کنید، نگاه کنید افراد بالاتر رو. شما وقتی امام راحل عظیم الشأنمون رو میبینید 15 سال هر شب تو نجف زیارت امیرالمومنین میرفت و زیارت جامعه کبیره رو میخون، اون وقت اولا اگه یه کار معنوی تو کردی عجب تو رو نمیگیره، چون میبینی که بالاتر کسی بالاتر از توی هم هست، و ثانیاً باعث میشه تلاشت بیشتر بشه تو مسائل معنوی. بگی کاروان رفت و تو در خواب و بیابان دردش بودو. این سه، مقایسه کردن. و چهارمین چیزی که خیلی در روایات توصیه شده و نسبت به حب دنیا میتونه بشکنه او رو، مسئله یاد مرگه.
بله.
به ما خیلی توصیه شده، متاسفانه ما یه مقداری از این جهت به اون توصیه های دینی کم عمل
در مورد موعظه که شما گفتید هم میخواستم بگم اصلا این موعظه گویا ما داریم قبرستون
آفرین، و به خاطر همین توصیه شده برید به قبرستان ها، برید تشییع های جنازه، برید مجالس ترحیم، برید وصیت نامتون رو بنویسید. اینا باعث میشه که آدم شأن دنیا رو فراموش نکنه که این دنیا ابدی نیست. مرحوم علامه طباطبایی میگفتن تو درس به شاگردا خیلی میگفت آقایون ابد در پیش داریم، ابد در پیش داریم. یه لحظه فکر بکن ابد یعنی چی؟ ابد نه یعنی هزار سال، ده هزار سال، یک میلیون سال، یک میلیارد سال. ابد یعنی زندگی بی نهایت، انتها دیگه نداره. که زندگی دنیا، نه زندگی دنیای ما که 70 سال بیشتر نیست، زندگی حضرت نوح با اون طولش یک پلک به هم زدن هم حساب نمیشه در مقابل ابد. اون وقت شما نگاه کنید این فرصت آدم از دست بده به خاطر چیزای دیگه، و اون اصل رو و توشه گرفتن برای اون زندگی رو که فرصتش هم فقط همینجاست، این رو بخوایم از دست بدیم. رضا گفتن خیلی تو ببینید اصلا یاد مرگ آدمو بزرگتر از دنیا میکنه. یاد مرگ
چون نگاهش رو تصحیح میکنه،
همین تنظیم میکنه آدم رو، باعث میشه که شما بدونی مال اینجا نیستی، درسته از اینجا باید بهره بگیری، اما نه برای خود اینجا، نه از دنیا برای دنیا، از دنیا برای یه جای دیگه. این نگاه رو تصحیح میکنه. این سه چهار چیز، این اموری هستش که اگه واقعا جدی بهش عمل بشه، یاد مرگ، موعظه، مقایسه کردن تو مسائل مادی با پایین دست و تقویت عوامل حب الهی، چیزایی است که میتونه اون حب دنیا رو به هر حال تو دل آدم جوری بکنه که تنظیم بشه و باعث ضربه زدن به دین نباشه.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم، خیلی مفید بود، خیلی استفاده کردیم. اگر این اتفاق بیفته هم نگرشمون به دنیا درست میشه، هم نگرشمون به آخرت که هر دوتاش فواید و برکات بسیار چشمگیری داره. یادم میاد یه جایی میخوندم که یکی از بزرگان و یکی از اولیای الهی بعض مالیش هم خیلی خوب بود، متمولم بود، وصیت کرده بود که وقتی من فوت کردم دستام رو از تابوت بیرون بذاره که مردم ببینن که من هیچی با خودم نبردم، بلکه اینا خورده تنبیه بشن و متوجه بشن که چه خبره. خیلی ممنون، متشکرم. حالا بحث تقویت حب الهی رو که به نماز هم شما اشاره کردید، ما انشالله قصد داریم در قالب یک سوال در بخش بعدی انشالله بهش بپردازیم. یک میان برنامه ببینید، باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم.
اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک. شما برنامه سمت خدا رو میبینید که با احترام از شبکه سه سیما تقدیم حضورتون میشه. حیفم میاد این روایت رو از امام صادق علیه السلام نخونم، مربوط به بحث بخش قبلی گفتگومونه. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس دل بسته دنیا باشه، دل او به سه چیز مبتلا میشه: اندوهی که پایانی نداره، آرزویی که محقق نمیشه و امیدی که به دست نمیاد. اما همونطور که وعده کرده بودیم در بخش قبلی حاجای عالی به نماز اشاره کردن و حب به خداوند متعال و بحث موعظه رو هم مطرح کردن که گاهی یک جمله کفایت میکنه برای ما که یک قدم بریم جلو. این پیام بشنوید. سلام گفتن و خسته نباشید. با تشکر از برنامه خوبتون و کارشناسان برنامه خیلی ممنون متشکرم. گفتن که اولا نماز زیاد برام مهم نبود، گاهی میخوندم گاهی نمیخوندم. اون روزایی هم که میخوندم سر وقت نبود و به اصرار مادرم. تو مدرسه دبیرمون زیاد از نماز میگفت، ولی با این حال که میدونستم واجبه و خیلی خوبه بازم سبک میشمردمش. تا اینکه یه جای جمله خوندم که خیلی منو تحت تاثیر قرار داد. این جمله این بود: کسی که نماز نمیخونه از شیطان هم پایین تره، چون شیطان به خدا سجده کرد ولی به آدم سجده نکرد. کسی که نماز نمیخونه به خدا هم سجده نمیکنه. حالا دیگه نماز برام مهم شده و سر وقت میخونم، چون نمیخوام از شیطان پست‌تر باشم. از وقتی به نماز اهمیت میدم توجه هم به دیگر واجبات خیلی بیشتر شده و مادرم هم مدام دعا میکنه. ما سراپا گوشیم تا از نماز بشنویم.
بله، همونجور که عرض شد، یکی از چیزهایی که واقعا جانشین هم نداره، بی نظیر هست در تقویت رابطه انسان با خدا و تشدید حب الهی در دل انسان، بحث نماز هستش. ببینید، من یه نکته رو عرض بکنم. اصلا به طور کلی واجباتی که در دین به عنوان واجب تعبیه شده و قرار داده شده، اینا اموری هستش که شخصیت معنوی انسان رو میسازه و هیچ جایگزین نداره. شما ببینید توی یک خونه وقتی یک ساختمون رو میخوام بسازن، پایه‌ها و ستون‌هایی داره که این پایه‌ها و ستون‌ها اگر به هر حال برای این خونه قرار داده نشه، خونه نمیتونه بنا بشه. خونه رو همین پایه‌ها و ستون‌هاست. بله، یه چیزایی داره که جایگزین داره. مثلا فرض کنید اگر لوستری نباشه، با یه برق معمولی، با یه لامپ معمولی هم میتونه اون خونه رو روشن بکنه. ولی پایه‌ها و ستون‌های خونه اگر نباشه، اصلا ساختمون بنا نمیشه. واجبات الهی همچین نقشی دارن. اگر کسی فرض کنید به عنوان مثال بگه من نماز نمیخونم، اشک میریزم فرض کنید برای اهل بیت، سینه میزنم برای
خدا، حرف میزنم با زبون خودم،
میشینم با زبون خودم با خدا حرف میزنم، به هیچ وجه نمیتونه جای او رو بگیره. خداوند متعال از این طریق و این طریقی که خود او دست رو قرآن و شاید ما هیچ واجبی نداشته باشیم اینقدر تأکید کرده باشید درش در قرآن، از این طریق باید به من برسید و رابطه برقرار کنید. شیطان همین بود دیگه، نمیخواست از اون راهی که خدا بهش گفته نزدیک بشه به او. شیطان عبادتهای زیادی داشت، اما وقتی خدا بهش فرمود که در مقابل آدم، در مقابل انسان کامل خضوع بکن، گفت من این عبادت رو از من نخواه، من آنچنان عبادت، این در روایتی که من دارم توضیح رو میدم، آنچنان عبادتی تو رو میکنم که احدی اونجوری عبادت نکرده. خدا فرمود لا حاجت لی الی عبادتک، من احتیاج به عبادت تو ندارم. انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من از اون راهی که من میگم میخوام عبادتم رو و بندگیم رو بکنی، نه از اون راهی که تو دلت میخواد. اون راهی که تو دلت میخواد خدایی نیست. اون راهی که تو دلت میخواد دل توئه، تو قرار خاضع در مقابل من بشی. بنابراین واجبات اموری هستن که خود خدا تعیین کرده و از همین طریق و نه غیر باید بهش رسید. و در بین واجبات اون واجبی که نقش ستون رو داره، از صلات و عمود و دین، نقش ستون. شما تو یک خیمه و چادر ببینید، اگر ستون رو بردارید اون خیمه هر آن فرو ممکنه بریزه، سسته. در واجبات نمازی همچین نقشی داره. ائمه ما اواخر عمر موقع وصیت هاشون به مهمترین چیز و شاید در اولویت ترین چیزی که توصیه میکردن نماز بوده. اون روایت امام صادق علیه السلام معروف هستش که هنگام مرگ همه رو دور خودش جمع کرد، آخرین جمله‌ای که گفت همین بود که لا ینالو شفاعتنا من استخف به صلاته. اون کسی که سبک میشماره نمازشو، نه نماز نمیخونه ها، اونی که نماز نمیخونه که خب او حسابش جداست و او واقعا باید بر او گریست، ولی اونی که نمازش رو سبک میشماره، یکی در میون میخونه، اول وقت رو بی اهمیت نسبت بهش همیشه، هایی یه موقع هست عذر یه موقعی داره، ولی همیشه بی اهمیت بودن به نماز و وقت نماز، اینا اون چیزایی هستش که به هر حال نمیتونه شخصیت معنوی انسان رشد بکنه. امیرالمومنین علیه السلام تو وصیتش، به اون آخرین وصیتی که به فرزندان خودش کرده بود همین بود، الله الله فی الصلات فانها عمود دینکم، که عمود دین شما هستش. یه روایت زیبایی است که پیغمبر اکرم فرموده، این روایت خیلی روایت معروفی است، همه شنیدیم، ولی دقت بکنید ببینید، پیغمبر فرمود ما همیشه دنبال یه استاد میگردیم ما رو پاکمون بکنه، ما رو رشدمون بده. پیغمبر فرمود یه استاد در اختیارتون هست، 5 بار میتونید در حضورش بنشینید و کاملا پاک بشید. یه نهریست که از جلو خونتون رد بشه، شما 5 بار خودتون شستشو بدید تو اون نهر. نمازهای 5 گانه یه همچین نقشی داره، تطهیر میکنه انسان رو. شوخی نیست در قرآن این تعبیری که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. مرحوم آیت الله بهجت از استادشون آیه قاضی ایشون نقل کردن که فرمود نماز، به خصوص نمازی که در اول وقت خونده بشه، این باعث میشه که انسان به تمام مقامات معنوی برسه، به تمام مقامات معنوی برسه. بنابراین من واقعش این رو توصیه میکنم، توصیه دین ما و به طور اکید توصیه دین ما هستش که مسئله نماز رو، به خصوص نماز اول وقت رو، بهش جدی بپردازیم. من یه چیزی به زبان امام زمانی ها عرض بکنم، چون به هر حال بگونی بحث ما آخر الزمانی هم هست. اگر کسی نمازشو اول وقت بخونه، نمازش با نماز امام زمان علیه السلام بالا میره. ما شکی نداریم در قرآن هست اعمال صالح به سمت ملکوت بالا میرن، و اولین عملی که بالا میره عمل صالح ترین فرده، یعنی عمل امام. و شکی نیست امام زمان علیه السلام نماز خودش رو اول وقت بخونه. کسی که اون موقع نمازش رو بخونه، نمازش با نماز حضرت بالا میره، و اون وقت این نماز اگر کاستی و نقصانی داشته باشه، که نوعا نمازهای ما به هر حال شاید از جهت حضور قلب یا بعضی از شرایط داره، به واسطه این شباهتی که با نماز حضرت پیدا کرده، این یه عنایتی بهش خواهد شد. از این جهت نماز رو اول وقت، و سعی بکنیم حضور قلب در نماز رو تمرین بکنیم تا لذت نماز رو بچشیم. ببینید در روایت داره اگر خواستید با خدا حرف بزنید دعا بکنید، اگر خواستید خدا با شما حرف بزنه قرآن بخونید، و اگر خواستید که هم شما با خدا حرف بزنید هم خدا با شما، یعنی هر دو رو
گفتگو بشه،
گفتگوی طرفینی باشه، نماز بخونید. این نماز موقعی لذت داره که گفتگوی طرفینی باشه، یعنی شما حس بکنی حضور رو، حضور رو حس بکنی، و این کاملا شدنیست. شما از یه نقطه شروع بکنید، از این نقطه شروع بکنید که ابتدای نماز در روایات داریم یک لحظه توسلی بکنید به رسول خدا یا یکی از معصومین قبل از نماز، قبل از عند افتتاح الصلات، یه لحظه. بعضی از بزرگان ما اون لحظه از ابو عبدالله علیه السلام میخواستن که اشهد انک اقمت الصلات، تو نماز رو به پا داشتی و ما به واسطه اون فداکاری تو نمازخوان هستیم. یه لحظه توسل کنید که کمکی کن به من تو این نمازم بتونم ادب نماز رو حفظ بکنم. این یک. و دومین مطلبی که راهکار کاملا شدنیست، شما تمرین کنید در عرض 1 هفته ببینید چه اثری میتونید ببینید
برای حضور قلب.
برای حضور قلب
خب
اینه که هر جمله‌ای رو که می‌خواید ادا بکنید، ابتدا معناش رو به ذهن بیارید. نگذارید زبان به طور عادت پیش ببره شما رو. شما بتونید اختیاردار زبانتون،
خودش توجه میاره.
قطعاً همینجوره. اول توجه به معنا، بعد به زبان آوردن اون جمله. اگر این چنین کار بکنید، بعد از یه مدتی آدم شیرینی این گفتگو رو وقتی حس بکنه، اون وقت مثل امیرالمومنین علیه السلام ها که میگم مثل او، یعنی تو همون مسیر قرار میگیره، که امیرالمومنین در جنگ یه چشمش به جنگ بود، یه چشمش به آسمان بود که وقت نماز فرا خواهد رسید، یعنی لذتش با او.
بسیار متشکرم. بله وقتمون تموم شد. می‌خواستم از حاجی عالی بپرسم که چیکار بکنیم. حالا خیلی‌ها گلایه می‌کنن که بچه‌هامون گونه که باید و شاید با وجود همه این اطلاعات و معلوماتی که دارن در مورد اهمیت نماز ولی نماز رو جدی نمی‌گیرن. چه راهکاری پیشنهاد می‌دید؟ که متأسفانه وقتمون تموم شد. اگر فرصت بود و عمری باقی بود تا هفته آینده ان شاءالله از محضرتون خواهم پرسید. خیلی ممنون، متشکرم حاجی عالی. خیلی استفاده کردید. ان شاءالله خداوند شما رو حفظ بکنه. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند متعال میسپارم. برای ما هم دعا کنید. خداوند پشت و پناهتون. از اون متشکر
خواهش میکنم.
خداوند گاه سفرم به زمین نگاهت با من آرام بودی آرام بودی آرام نبودم. رستگاری در کوله بارم گذاردی. دو ملک را به من و مرا به آنها سپردی و روان سفر شد. خوب دیدم که از پیم کاسه روشنایی پاشیدی تا زود برگردم. میدانی خداوند اگر کمی طول میکشد زمین از تو مشغلش، خانه‌ای که در سر زندگی جاودان میپرورد پابندم میکند و دارایی که نمیدانم من صاحب آنم یا او صاحب و سر و همسری و دلبستگی که جان میکند دل تا دل باز کند از آنها. و همه اینها چشمهایم را گرفتند و راه بازگشتم ناپیداست. چراغ میخواهم خداوند تا راه زنم به سوی تو بازگردم، به سوی تو خداوند نزدیک تر است